ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. حزب الله اعلام کرد تمام دوربین‌های نظارتی اسرائیل در نوار مرزی با لبنان را از بین برده است. آلمان به ایران هشدار داد آتش جنگ اسرائیل و حماس را شعله‌ور نکند. و ارتش اسرائیل اعلام کرده 199 گروگان در دست حماس هستند. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. گروه حزب الله لبنان اعلام کرد تمام دوربین‌های نظارتی اسرائیل در 5 نقطه مرزی را از بین برده است. به گزارش آسوشیتد پرس، درگیری و آتشباری ارتش اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ اخیر با حماس تا کنون دست کم 7 کشته بر جای گذاشته. حسن فضل الله، یکی از اعضای حزب الله و نماینده مجلس لبنان، گفته است اقدامات بعدی این گروه به اتفاقاتی بستگی دارد که در غزه روی خواهد داد. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، روز دوشنبه تاکید کرد که ایجاد جبهه جدید جنگ در جنوب کشور به نفع هیچ کس نبوده و مردم توان تحمل جنگ دیگر را ندارند. دولت آلمان در واکنش به دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با یکی از رهبران گروه حماس به ایران هشدار داد تا آتش جنگ اسرائیل و حماس را شعله ور نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سباستیان فیشر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، در این باره اظهار داشت هر کس می‌خواهد در این شرایط با آتش بازی کند، بر روی آن نفت بریزد یا آن را به طریق دیگر شعله ور کند، باید در کار خود بازبینی کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر به شبکه خبری الجزیره گفته بود اگر اسرائیل وارد غزه شود و تلاش‌ها برای عدم گسترش جنگ شکست بخورد، ایران نمی‌تواند تنها نظاره‌گر این وضعیت باقی بماند. در همین حال اعلام شد که صدر اعظم آلمان قرار است این هفته برای مذاکره در مورد بحران جاری در خاورمیانه به اسرائیل و مصر سفر کند. ارتش اسرائیل با بروز کردن آمار گروگان‌هایی که حماس پس از نفوذ به خاک این کشور در اختیار گرفت و با خود به نوار غزه انتقال داد، شمار آنها را 199 تن اعلام کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل با تصحیح رقم اعلام شده قبلی 155 گروگان اعلام کرد افرادی که در دست حماس اسیر شده اند از شهروندان اسرائیل و کشورهای دیگر هستند. دانیل هاگاری همچنین اعلام کرد که آزادی گروگان‌ها اولویت اول اسرائیل است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی ارائه شده در جنگ اسرائیل و حماس که وارد دهمین روز خود شده است، دست کم 2750 فلسطینی و 1400 نفر در اسرائیل کشته شدند. بر اساس نتایج رسمی انتخابات پارلمانی لهستان، حزب محافظه‌کار قانون و عدالت اکثریت مطلق خود را از دست داد. این حزب اکنون با به دست آوردن 36% آرا اکثریت نسبی در پارلمان این کشور را دارد. حزب لیبرال محافظه‌کار ائتلاف شهروندان KO به رهبری دونالد توسک 33% آرا را به دست آورده و در جایگاه دوم قرار گرفته است. بیشتر در این رابطه بشنوید از سعید جعفری.
با برگزاری انتخابات سراسری در لهستان و بر اساس نظرسنجی‌های پای صندوق، به نظر می‌رسد احزاب اپوزیسیون به رهبری دونالد توسک، رئیس پیشین شورای اروپا، توانستند اکثریت پارلمانی را در این کشور شرق اروپا به دست آورند. در صورت رسمی شدن این نتیجه، حکومت 8 ساله ملی گرایان که چندان هم رابطه خوبی با اتحادیه اروپا نداشتند در لهستان به پایان خواهد رسید. بر اساس نظرسنجی‌های پای صندوق، 3 حزب میانه روی اپوزیسیون در مجموع حدود 248 کرسی از 460 صندلی، یعنی حدود 31% پارلمان را به خود اختصاص دادند و این بدان معناست که احزاب مخالف دولت توانستند اکثریت را کسب کنند. با این حال انتظار می رود لهستان همچنان با یک دوره عدم اطمینان سیاسی و حتی شاید بی‌ثباتی روبرو شود، چرا که حزب حاکم قانون و عدالت توانسته به تنهایی بیش از هر حزب دیگری رأی کسب کند، ضمن اینکه رهبران این حزب هم خود را برنده انتخابات دانستند. پس از نهایی شدن نتایج انتخابات، آندری دودا، رئیس جمهوری لهستان و متحد حزب قانون و عدالت، باید ضمن دستور تشکیل جلسه پارلمان زمینه را برای تعیین نخست وزیر فراهم سازد. ضمن اینکه تا آن زمان دولت ملی‌گرای ماتئوش موراویتسکی همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. به صورت سنتی رئیس جمهوری لهستان باید رهبر حزبی را که بیشترین آرا را کسب کرده مسئول تشکیل کابینه کند. اما با توجه به اینکه حزب قانون و عدالت در پارلمان اکثریت را در اختیار نخواهد داشت، میتوان انتظار داشت که احزاب اپوزیسیون با همکاری یکدیگر از این اتفاق جلوگیری کنند. البته باز هم مسیر پیش رو آسان نخواهد بود و با توجه به محدودیت‌های قانونی، حتی کار تشکیل دولت از سوی ائتلاف پیروز هم به این سادگی میسر نمی شود، چرا که حزب حاکم همچنان مدعی است که بیشترین آرا را در انتخابات کسب کرده است. کمیسیون انتخابات لهستان گفته اوایل روز سه‌شنبه نتایج نهایی آرا را منتشر خواهد کرد. دونالد توسک رهبر اپوزیسیون لهستان و نخست وزیر پیشین این کشور در سالهای 2007 تا 2014 پس از اعلام نتایج نظرسنجی ها اعلام پیروزی کرد و وعده داد دوران جدیدی در این کشور آغاز شده است. پیروزی احتمالی احزاب مخالف و به دست گرفتن قدرت در لهستان از سوی آنها خبر خوبی برای اتحادیه اروپا و ایالات متحده به شمار می رود، چرا که بخشی از مخالفت‌ها در خصوص اتخاذ رویکرد یگانه حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه برداشته خواهد شد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما بریم سراغ خبرها و آخرین تحولات پیرامون ماجرای قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر. سخنگوی دولت اعلام کرده که ابراهیم رئیسی در واکنش به خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش به بخش‌های انتظامی امنیتی دستور داده تا با جدیت به بررسی این اتفاق بپردازند. رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای هم خواستار پیگیری هرچه بیشتر این اتفاق شده.
امروز هم من پیگیری کردم، از پلیس بخواید کمک بکنید هرچه سریعتر این قاتل یا قاتلین اولا شناسایی بشن و اگر شناسایی شدن خیلی سریع اینها بررسی بشه، پیگیری بشه. اینها هم میتونه کمک بکنه به آرامش مردم، هم از اون طرف اگر نشه افراد سودجو سوء استفاده میکنن.
سخنگوی نیروی انتظامی هم اعلام کرده که شمار مظنونان پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر به 7 تن رسیده و همه آنها دستگیر شدند. برای گفتگو در رابطه با داریوش مهرجویی همراه هستیم با بهمن مقصودلو، تهیه کننده و کارگردان ساکن نیویورک. آقای مقصودلو درود بر شما. آشنایی شما و داریوش مهرجویی به دهه ها قبل برمیگرده. قبل از اینکه وارد بحث در مورد داریوش مهرجویی، سینماش و فیلم مستندی که شما در مورد فیلم گاو و داریوش مهرجویی ساختید بشیم، برامون از این واقعه قتل داریوش مهرجویی بگید و حستون و آخرین تماس هایی که با ایشون داشتید.
با درود شنوندگان رادیو همراه با شما، من متاسفانه حال خوبی ندارم، ولی این گفتگو رو قبول میکنم برای اینکه باید حقایقی رو گفت و مسائلی مطرح بشه که مردم ایران بیدار شن. مسائل جزئی رو که همه شما میدونید، اخبار میگه، وقایع رو توجیه میکنه، قتل فجیع بوده، شنیع بوده، چند نفر بودن، اینجور که گفته میشه سر خانمش بود و پوستش وصل بوده، یعنی جدا نشده بوده، ولی خودش هم ضربات زیادی به گردنش بوده. به هر صورت این مرگ خیلی فجیعه، این خیلی باید هر چه زودتر حکومت به مردم جواب بده، قاتلان شناسایی بشن، چون یک سابقه بسیار بعدی این حکومت داره با اون قتلای زنجیری که خودشون اعتراف کردن گروهی از آدمای خودشون بودن. به هر صورت مهرجویی آدم بزرگی بود، مهرجویی نماد سینمای مدرن ایران، موج نو ایران، پیشرو موج نو ایران بود. فیلم گاو که ایشون ساخت یک فیلمی بود که اولین فیلم ایرانی بود که به خارج از کشور آمد و در بزرگترین فستیوال دنیا کن 2 هفته کارگردانها نمایش داده شد و در ونیز جایزه ای که تنها جایزه اون سال یک جایزه بود و آن جایزه فیپرشی بود، جایزه منتقدین دنیا، چون پازولینی تحریم کرده بود به نیز و به خاطر مسائلی که در اروپا اتفاق افتاده بود، می 1968 فرانسه و غیره و غیره، و این جایزه رو در مقابل دسکادن پازولینی گرفت، در مقابل ادبساری فیلم رقیب دشمن آقای ساتیاجیتره گرفت، و بعد فستیوال های متعدد برلین، شیکاگو، انگلستان، لس آنجلس رفت. یعنی فیلمی بود ایرانی نه فارسی، فیلمی بود که وقتی اولین فیلمی بود که یک سناریوی اوریجینال داشت و یک پرداخت بسیار هوشمندانه داشت. علتش هم فلسفه خوندن و سینما دانستان مرجعی بود، اگرچه تجربهش در الماس 33 خیلی کمک کرد به ساختن این فیلم، ولی آدم بسیار بازوق، باهوش و با مهارتی بود.
و سابقه آشنایی شما با آقای مهرجویی هم آقای مقصودی به همین فیلم گاو برمیگرده.
سابقهش اولین باری که من با مهرجویی آشنا شدم، ساعدی منو به اون معرفی کرد. من از دوستان غلام حسین بودم، جوان بودم، نقد فیلم می‌نوشتم، سردبیر بودم. ساعدی منو خیلی حمایت می‌کرد، می‌دید خیلی کار جدی و خوب می‌کنم. یک روز که انجمن ایران آمریکا من داشتم وارد می‌شدم، ایشون هم ساعدی هم با مهرجویی داشت وارد می‌شد. ساعدی که منو دید سلام علیک کردیم، اتهام عکسی با ساعدی از اون روز دارم. و من به مهرجویی معرفی کرد. مهرجویی تا به من نگاه کرد گفت شما قیافه خوبی دارید، میخوای فیلمم بازی کنی؟ برای فیلمم به درد میخوری. گفتم نه، من بازیگر نیستم آقای مهرجویی. و این دوره، این دوستی ما ادامه پیدا کرد و در سال 2002 من تصمیم گرفتم که جزو تاریخ سینمام یکی از بخشاش مهرجویی و گابه، و با 20 نفر مصاحبه کردم. از 2002 تا 2022 این فیلم مستند من طول کشید، برای اینکه آدمهای بسیار کلیدی رو در کشورهای مختلف، شهرهای مختلف من باید مصاحبه میکردم. جعفر والی، نصیریان، انتظامی، رمضان افمر، امیر طاهری، فریدون هویدا که مرده بود قبلا کرده بودم، و اینکه این گاو و منتقد بزرگ ایتالیا که شب نمایش 1971 در سینما بود، و این آدم کاسلیس، این آدم در به فستیوال جهانی ایران هم ششمش دعوت شد به ایران، همه رئیس فستیوال نیویورک همه در این فیلم حضور داشت. آقای رضا فاضلی با الماس 33 که فیلم اولش بود. فیلم 20 سال برای من طول کشید تا ساخته شد، و آخرین تماسی هم که من باش داشتم دائم به من تلفن میزد از ایران، از پاریس. وقتی که در پاریس چند ماه پیش، پاریس بود چند ماه در پیش، در زندگی میکرد، در فرانسه بود و دائم با من در تماس بود برای پخش فیلمهاش در آمریکا، برای فروش فیلمهاش. من حتی سعی کردم در لندن فیلم گاو و با فیلم خودم در یک سینما خواستن نشون بدن، ترتیب نمایش گرفتن حق به فیلم گاو از ایران اقدام بکنیم، آقای دورمیشان اقدام میکرد. و آخرین بارم تقریبا 3-4 هفته قبل من زنگ زد و گفت من یک سناریوی جدیدی نوشتم، میخوام تو تهیه بکنی. گفتم با کمال میل، من که ایران نمیتونم بیام تهیه بکنم، من باید اینو خارج تهیه بکنم، برای من سناریو رو بفرست.
مضمون سناریو چه بود آقای مقصودی، میتونین اشاره بکنین؟
به من نگفت، گفت داستان خیلی خوبیه من نوشتم، گفتم برای من بفرست بخونم و ببینم اینو باید چیکار بکنیم، باید این در خارج از کجا بسازیم و باید هم خرجش کم باشه، و قرار بود بفرسته دیگه. و بعد من اومدم اروپا، من الان هفته پیش از اروپا برگشتم، نمایش همین فیلمو در سوئد داشتم و نمایش لبه تیغو در کمبریج لندن. من دوشنبه برگشتم و منتظر بودم که این خبر سهمین رسید. اصلا من باید به خانواده مهرجویی و خواهرش، فرزندش و خانواده همسر عزیزش حمید فر تسلیت بگم. خیلی دردناک، تمام مردم الان در فضای مجازی دارن میگن که این کار دولته و کار کی میتونه باشه آخه اینا قبلا تو، و باید دولت پیدا کنه چه کسانی در این امر شرکت داشتن.
سپاسگزارم از شما. ممنونم از شما بهمن مقصودی، تهیه کننده و کارگردان، از اینکه با ما همراه بودید. از فیلم گاو صحبت بسیار شد، اگر که موافقید بشنویم با هم بخشی از فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی رو. بخشی از فیلم گاو بود ساخته داریوش مهرجویی با بازی عزت‌الله انتظامی. این نکته رو اضافه کنم که مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحید محمدی فر روز چهارشنبه 26 مهر ماه در پهنه رودکی تالار وحدت برگزار خواهد شد. بسیار سپاسگزار از همراهیتون.